اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخباری ساعت. سرمنشی ملل متحد در حالی که با شدیدترین لن حمله روز یکشنبه بر یک مرکز ثبت نام رای دهندگان در کابل را محکوم کرد، با نشر یک اعلامیه گفت که مسئولین این حمله باید به پنجه قانون سپرده شوند. آنتونیو گوترش با ابراز تسلیت عمیق به خانواده های قربانیان گفت به دهشت افکنان نباید اجازه داد که در بازداشتن شهروندان افغان از انجام حقوق اساسیشان برای شرکت در انتخابات آینده موفق شوند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله انتحاری در مربوطات حوزه ششم شهر کابل را که تیان بیش از 57 نفر کشته و 112 نفر دیگر زخمی شده به دوش گرفته است. هزاران نفر در دومین روز راهپیمایی پلان شده در شهر لاهور خواهان عدالت برای پشتونهای پاکستان شدند. منظور پشتین، رهبر 26 ساله جنبش تحفظ پشتونها، گفت که می‌خواهد موضوعات را برای مردم لاهور برملا سازد که رسانه‌ها به خاطر فشار اردو آن را منتشر نمی‌کنند. اما اردوی پاکستان ادعا دارد که رسانه‌های آن کشور آزادند که در تمام موارد گزارش دهند. تقاضاهای عمده معترضین پشتون متوقف شدن کشتار پشتونها و آوردن افرادی که به اتهام شورشگری و دهشت افغانی از جانب ادارات مختلف دولتی توقیف شدند به محکمه می باشد. پشتین گفت بر اساس قانون پاکستان افرادی که توقیف می شوند باید ظرف 24 ساعت در محکمه حاضر شوند، در حالی که این کار نشده و هزاران پشتون خارج از دایره عدالت کشته شدند. این فعال پشتون خواهان تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب برای بررسی این موضوعات و رسیدگی به دوسیه‌های رهبران گروه‌ها و مسئولین اشتراک کننده در راهپیمایی‌های پشتون‌ها شد. جنبش تحفظ پشتون‌ها پلان دارد که راهپیمایی‌ها را در شهرهای مختلف پاکستان به شمول کراچی به تاریخ 12 می ادامه دهد. در یک حادثه ترافیکی در عربستان سعودی 4 زائر بریتانیایی کشته و 18 نفر دیگر مجروح شدند. این افراد برای شرکت در مراسم حج عمره به عربستان سفر کرده بودند. این حادثه زمان رخ داد که سرویس حامل این گروه که از مکه به جانب مدینه در حرکت بود، در نزدیکی شهر الخلاص با یک تانکر نفت تصادم کرده و عریق شد. کشته شدگان این حادثه یک زن، یک مرد و همچنان یک مادر و پسر بودند. یک کودک خردسال نیز در میان زخمی هاست. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد که از موضوع تصادف و مرگ شهروندان این کشور با خبر است و آن را پیگیری خواهد کرد. ادامه اخبار. قوای بحری لیبیا میگوید در 2 عملیات جداگانه در سواحل غربی آن کشور جسد 11 مهاجر را از آب بیرون کشیده و 263 مهاجر دیگر را نجات دادند. ایوب جاسم، سخنگوی نیروهای بحری لیبیا، گفت مهاجرین نجات یافته به ترابلس و یک کمپ پناهجویان در شهرک زوایه منتقل شدند. سال هاست مهاجرینی که به خاطر فقر و جنگ ها افریقا و شرق میانه را ترک می گویند از طریق لیبیا خود را به اروپا می رسانند. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، از دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، خواسته است که بر معامله هسته‌ای با ایران متعهد باقی بماند، زیرا که برنامه جاگزینی برای این معامله وجود ندارد. آقای مکرون که قرار است امروز دوشنبه به واشنگتن سفر کند، روز یک شنبه در مصاحبه با تلویزیون فاکس نیوز امریکا گفت که به عقیده او قرارداد سال 2015 با ایران برای متوقف ساختن برنامه هسته‌ای آن کشور ناقص است. اما آیا ما کدام گزینه دیگر داریم؟ دونالد ترامپ تعهد کرده است که اگر مذاکره کنندگان آمریکایی و اروپایی روی اصلاح نواقص جدی این معامله توافق نکنند، تا تاریخ 12 مایمی از این معامله خارج می شود. آقای مکرون در مصاحبه‌اش علیه تعرفه‌های جدید وضع شده که قرار است حکومت ترامپ آن را در اول ماه می تطبیق کند صحبت کرده، گفت که شما با متحدین خود جنگ تجارتی نمی کنید. و سفیر امریکا در کانادا می گوید دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده رهبری مساعی بین المللی برای متقاعد ساختن کره شمالی را برای متوقف ساختن برنامه هسته‌ای آن کشور بر عهده خواهد داشت. کلی کرافت سفیر امریکا در کانادا این سخنان را قبل از نشست وزرای خارجه هفت کشور برتر صنعتی جهان در تورنتوی کانادا بیان کرد. در این نشست مشورتی وزرای خارجه کشورهای عضو گروه جی هفت موضوعات عمده مورد بحث اوکراین و سوریه خواهد بود. اما شماری از مقام‌های غربی می‌گویند که موضوعات چون برنامه هسته‌ای کره شمالی، تنش‌ها بین اسرائیل و فلسطینی‌ها، معامله هسته‌ای با ایران و چندین مورد دیگر هم در اجندا قرار دارد. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام شنونده های گرامی، من محمد احمدی هستم با معرفی گزارش های این بخش از برنامه صبحگاهی از رادیو آشنا صدای آمریکا. یک حمله انتحاری بر حوزه ششم شهر کابل در صبح یکشنبه در حال جان 57 تن را گرفت و بیش از 112 تن دیگر را زخمی کرد که یک هفته از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها در افغانستان می گذرد. دکتر جعفر مهدوی تحلیلگر مسائل سیاسی و عضو کمیسیون امور بین المللی ولس جرگه افغانستان به صدای آمریکا گفت که با وجود مشکلات امنیتی، برگزاری انتخابات یگانه امید مردم افغانستان برای راهیابی به دموکراسی و تحقق آرمان‌های سیاسی آنان است. با مصاحبه حفیظ آصفی با آقای مهدوی در این باره توجه بفرمایید که با سخنان آقای مهدوی در مورد حمله روز یکشنبه آغاز می‌شود.
خب این حادثه از دو زاویه یا از دو روی چشم قابل بررسی است. یکی است که مدت چند سال میشه که مراکز تجمعات مردم هزاره در جای جای افغانستان، مثلا در غرب کابل، آماج حملات برای تروریستی و مثلا داعش بوده که مثلا در سال 1396 یکی از سنین‌ترین سالها برای این مردم بوده. چندین عملات انتحاری بوده که در هر سوم از 560 نفر تلفات داشته و 500 نفر زخمی داشته. یک از این زاویه قابل بحث و قابل تأمل است. از زاویه دیگری است که مردم هزاره در طول تحولات سیاسی پس از کنفرانس بن یا شرایط جدید سیاسی در افغانستان یک حضور بسیار پرشکوه و گرم در تحولات سیاسی، مخصوصا در تحولات دموکراتیک و مدنی سیاسی داشته، در تظاهرات ها، در انتخابات ها، در تجمعات سیاسی داشته و فکر میکنم که حداقل بخشی از تمام رخدادهای سیاسی دموکراتیک و مدنی مثل انتخابات حضور باشکوهی مردم بوده. این حادثه از این زاویه هم قابل تحلیل است که بتانه اثر مشارکت مردم هزاره در انتخابات و در مشیعت دادن به انتخاباتی که پیشی ما داریم بتانه مؤثر باشه.
من همینجا یک نکته رو میخواستم تذکر بدم دکتر سید مهدوی، قبل شما را قطع کردم، معذرت میخوایم. یعنی بیشتر شما فکر میکنین که این حمله هدفمند بوده و بخصوص هزارها را هدف قرار داده و از طریق از اونا پیام را به همه رسانده که خب بالاخره کسایی که بخواین به این روند سهم بگیرن و ثبت نام بکنن آماج همچه حملات قرار میگیرن؟
یقیناً. خب شما شنیدید که گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله را بر عهده گرفت. البته به این مفهوم نیست فقط گروه تروریستی داعش تحولات سیاسی جدید انتخابات را در هدف گرفته است. طالبان هم انتخابات را تحریم کرده و چندین حمله داشته در بادغیس، در فرا، در غور، در برخی ولایات دیگه هم اونا حملات را به مراکز ثبت نام داشته که تقسیم تلفات مردمی را هم در پی داشته. برداشت ما در مجموعی هست که انتخابات پارلمانی آینده که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات و سانتی بلو اعلان شده و عملا بخش از پروسه به صورت کلی در قالب حوزه تذکره و ثبت نام در مراکز رایدی از کسانی به انتخابات شرکت میکنند شروع شده، عملا با چالش‌ها و بحران‌های جدی هم از طرف طالبان و هم از طرف دیگر گروه‌های تروریستی که داعش در معرض تهدید قرار داره، من فکر میکنم که در مجموع اراده وجود داره که اجازه نمیتونیم افغانستان به سمت ثبات و به سمت یک صلح پایدار حرکت بکنه. یقینا مناطق بسیار کشورها و قدرت‌ها در بی‌ثباتی و در
این اراده ای را که شما به او اشاره کردین که نمیخواه که افغانستان به طرف صلح و آرامش پیش بره، فکر میکنین در فراتر از سرحدات افغانستان است و یا در داخل هم فکر میکنین که جریان هایی هست که به نفع از اوناست تا شرایط همچنان بی ثبات و متزلزل باقی بانه؟
خب یقینا برگزاری انتخابات در افغانستان یقینا تاثیرات مثبت خواهد داشت، اولا که البته در صورت انتخابات شفاف برگزار شد میتونه که واقعا دموکراسی نوپای افغانستان را نادیده بسازه و عملا افغانستان را و برنامه‌های افغانستان را برای رسیدن به صلح پایدار تقویت بکنه. کشورهایی هستن که یقینا صلح و ثبات در افغانستان نمیخواهن و تامین صلح و ثبات را به نفع منافع ملی خود ارزیابی نمیکنن، اونها یقینا تلاش خواهند کرد که پرسه انتخابات را با چالش مواجه بکنن.
حلقات مخالفی که در از مخالفان مسلح دولت طالبان، داعش و شبکه حقانی نام ببریم، فکر میکنین چقدر اینا با همی دارن و از خودشان با هم این عملات طرح میکنن و یا ای که هم از طرف یک مرکز رهبری واحدی این همچون عملات سازماندهی میشه؟
هم ریشه در بحران های داخلی داره و هم مهمتر از است که کشور بعضی کشورهای منطقه و قدرت های جهانی یقینا نمیخواهند در افغانستان صلح و ثبات وجود بیاید. ما نمیتونیم کاملا علت این وضعیت جنگ و بی‌ثباتی را به خارج از برخ افغانستان اشاره بکنیم و هم نمیتونیم کاملا در داخل.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
سکتور سیهی در ننگرهار در واکنش با تهدیدهای مرگ، اختطاف و پرداخت پول در برابر دکتران و دولت ضرب الاجل 8 روزه داد تا این مشکلات را حل کند. این در حالی است که امنیت ملی ننگرهار 4 فردی را بازداشت کرده است که دکتران را تهدید می‌کردند. ضیاءالرحمن حسرت خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا از جلال آباد در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
اعضای اتحادیه سکتور سیهی ننگرهار روز یکشنبه به دلیل ناامنی و تهدیدها اعتراض کردند. در یک سال گذشته این سومین باری است که دکتران اعتراض می‌کنند. در 2 بار قبلی این سکتور در نتیجه وعده های مکرر مقامات امنیتی از اعتصاب کاریشان دست برداشتند و اعضای اتحادیه سکتور سیهی در شهر جلال آباد روز یکشنبه گرد هم آمدند و به دولت ضرب الاجل 8 روزه دادند تا تمام مشکلات امنیتی فرارای این سکتور به زودی حل گردد. دکتر نجیب الله صاحب زاده مسئول سکتور سیهی ننگرهار مدعی است که در جریان 6 ماه گذشته در نتیجه حمله های هدفمند برخی دکتران در این ولایت کشته و زخمی شدند. همچنان دکتر صاحبزاده از تهدیدهای موجود در برابر دکتران چنین آمار می‌دهد.
در دوران همین 6 ماه بیشتر از 34 دکتر صاحبای ما بر روی اختار داده شده، 2 تا دکتر صاحبای ما شهید شده و 5 افراد خانواده دکتر صاحبا زخمی شده و 7 نفر که ربوده شده بود و خلاص شده در مقابل پول و باقی مانده دکتر صاحبای ما از دیروز به این طرف 5 دکتر صاحبای ما را اختار داده شده. اگر شما خواهشات ما را یا خواستای ما را قبول نمیکنین، ما شما را هم مثل نام حتی میبرن نامای دکتر صاحبا را که مثل دکتر صاحبای سابقه شما را یا میکشیم یا برشوی که باشه باید خواستای ما را قبول بکنیم.
دکتر فقیر محمد شرفمل عضو اتحادیه دکتران در جلال آباد نیز میگوید که نهادهای امنیتی و اداره ولایتی ننگرهار می دانند که عاملان تهدید سکتور صحی چه کسانی هستند.
صرف اینما قدر ما برد گفته می تانیم که تقریبا امیاد فعلا 35 تا 40 نفر دکتر زیر زنگ است. ای به امنیت معلوم است، به قماندانی معلوم است، به مقام ولایت معلوم است.
در همین حال دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار می گوید که امنیتی ملی برخی از افرادی را که دکتران را تهدید می کردند بازداشت کرده است. عطاءالله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار در زمینه با رادیو آشنای صدای آمریکا ابراز داشته گفت
در ملی امنیت زلاور و مازوپینو شپک کسان
نیروهای امنیتی ملی 6 تن را در شهر جلال‌آباد بازداشت کردند که دوز مهم طالبان و 6 تن دیگر از تهدید کنندگان مسلح دکتران سهمی باشند. از میان این 4 تن 2 تن شان خود را افراد آدایش می خوانند و 2 تن دیگر از یک باند آدم ربا هستند که دکتران را تهدید می کردند.
سخنگوی والی ننگرهار گفت که نهادهای کشفی و امنیتی در صدد بازداشت عاملان تهدید سکتور صحی هستند و تای 8 روز آینده دستاورد را دارا خواهند بود. در همین حال شورای نظامی ننگرهار بر گشت و گذار موتورسیکل های دارای اسناد قانونی و بی اسناد محدودیت وضع کرده است و هدف این کار را کنترل وضعیت امنیتی عنوان می کنند. به گفته مقام ها بیشتر قتل های هدفمند و تهدیدها در این شهر با استفاده از موتورسیکل و تفنگچه های بی صدا صورت می گیرد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
روسیه هشدار داده است اگر شرکت رسانه اجتماعی فیسبوک ریکارد کاربران روسیه فیسبوک را که در قلمرو روسیه موقعیت دارد در اختیار سرور یا مرکز توزیع خدمات در روسیه نگذارد، ممکن فعالیت این رسانه اجتماعی در آن کشور را مسدود کند. این هشدار از طرف روس کمنادزر، اداره تنظیم کننده دولتی رسانه‌ای، چند روز بعد از آن نشر شده است که روسیه جلو تلگرام را که یک شبکه پیامرسان محرم است گرفت. لولیا الیوا از صدای آمریکا گزارشی را تهیه کرده است که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
الکساندر ژوروف رئیس روسکو منانزور تنظیم کننده دولتی رسانه ها این هشدار را در مورد فیسبوک اعلام کرد و علت آن را عدم مراعات قانون ثبت معلومات از طرف این شبکه رسانه ای وانمود کرده است. ژوروف بر روزنامه ازویستیا گفته است اداره آنها در آخر سال در مورد فیسبوک تحقیقات می کنند. هرگاه این رسانه اجتماعی ریکارد و سوابق کاربران روسی خود را به قلمرو روسیه انتقال ندهد، آنها موضوع انسداد آن را تحت غور قرار می دهند. روزها قبل از این هشدار یک محکمه در ماسکو یک درخواست روسکو منانزر را در مورد انسداد تلگرام که یک رسانه پیام رسان بیشتر سریست پذیرفت. چون این شبکه رسانه‌ای محرمیت را حفظ می کند، گفته می شود که از طرف گروه های افراطی مورد استفاده قرار می گیرد. این دلیل را مقامات روسی بیان کردند و خواستند تا پاول دوروف بانی تلگرام کلید کد و شفرهای آن را به مقامات امنیتی روسیه تسلیم نمایند. اما دوروف از این کار ابا ورزید و گفت تلگرام بر موقف خیش بر محرمیت و آزادی پایداری می کند.
The Russians are sort of shooting themselves in the foot because here they've invented something that's quite technologically advanced.
تهدیدها برای انسداد تلگرام، مگر اینکه ارقام محرم کاربردهای خود را تسلیم بدهد، ثمره نخواهد داشت. تلگرام بر آزادی و محرمیت تاکید دارد.
اداره روسکو منانزر در برابر این امتناع دوروف آدرس آی پی را که مالک آن گوگل و آمازون است و معلوم شد که تلگرام از آنها برای خدمات ذخیره‌گاه کلاود خیش استفاده می کند و از تجزیرات گریز می کند، مسدود ساخت. اما برخی میگویند این اقدام روسها نتیجه معکوس میدهد. رابرت اورتون از پانتون جورج واشنگتن میگوید
روسها تیشه بر ریشه خود میزنند، زیرا در این صورت به یک تکنولوژی پیشرفته دسترسی داشتند ولی مانع استعمال آن در جهان میشوند. این نشان میدهد که پوتین این ظرفیت عظیم را در داخل کشور دارد تا توسط آن محصولات جالب را به طور ابتکاری انکشاف بدهد، اما آنها این کار را صرف به خاطر اهداف سیاسی پشت پا میزنند.
وکلای مدافع تلگرام در نظر دارند تا در برابر این تصمیم در محکمه حقوق بشر اروپایی اقامه دعوا نمایند. آنها میگویند آنها نمیتوانند درخواست تنظیم کننده رسانه های روسی را به سبب موجودیت کلیدهای محرمی که در تلفن های کاربران ذخیره شده است بپذیرند، چون به آن دسترسی ندارند. دامیر گینو تدینوف از گروه حقوق بشر اگورا میگوید
Encryption keys are generated on the users' devices. On top of that,
کلیدهای محرم در وسیله‌های کاربران خلق می‌شود. مجریان با آنها دسترسی ندارند. علاوه بر آن، این کلیدها وقت به وقت تجدید می‌گردد. هیچ نوع ماستر کلیدی که بتواند کدهای دیالوگ‌ها را باز کند وجود ندارد.
رابرت اورتون از پانتون جورج واشنگتن می‌گوید:
This is a tool that Russia has that it can use.
این وسیله است که روس‌ها آن را ممکن می‌خواستند برای اهداف خیش به کار گیرند، اما واضح است که ظرفیت‌های این خدمات آنقدر عظیم است که حکومت روسیه بتواند آن را مهار کند.
پاول دروف بانی تلگرام خواستار مقاومت دیجیتالی گردیده است و گفته است که او به مجریان شبکه‌ها اطلاع خواهد داد تا آنها این تظاهرات حکومت را نادیده بگیرند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
کارمندان شفاخانه و اهالی شهر دومای سوریه که در آن حمله مزنون کیمیایی در هفتم اپریل صورت گرفت، گفتند که آنها تلفات ناشی از حمله کیمیایی را در آن روز سراغ نکردند. این در حالی است که تیم تحقیقاتی حملات کیمیایی تحقیقاتشان را در سوریه تکمیل کرده و نمونه های از خاک و سایر شواهد را با خود بردند. خبرگزاری رویترز در این باره گزارشی را تهیه کرده است که احد عزیزاده آن را به توجه می رساند.
کارمندان سی اهالی ملکی و شاهدان عینی در شهر دوما که در آن حملات ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا بعضاً به کارگیری اسلحه کیمیایی صورت گرفت، گفتند که آنها شواهدی را مبنی بر تلفات از اثر گازهای سمی در دست ندارند. برخی از اهالی ملکی آن را آوازهای دشمنان رژیم می‌خوانند. ملک النجار دکتر در شفخانه دوما میگوید
آثار المخلفات ان كان دخان او الغبره تبع الردم او المناطق العلويه تتهدم
دود و گرد و خاک عامل نفستنگی مزمن آنها بود. ما مریضانی را که از مریضی مزمن نفستنگی رنج میبردند مداوا کردیم، اما علائم مرضشان با مسمومیت کیمیاوی ارتباطی نداشت.
حمله کیمیاوی توسط یک گروه ناشناخته شده آوازه انداخته شد. این مطلب را نرس به نام یاسر اظهار کرد.
كتر الغبار والتراب عفره العفره جاء بعض الاصابات منها اصابات
خیلی گرد و خاک بود. تعداد زیاد مجروحین به شفاخانه آورده شده بودند. در میان ایشان کسانی بودند که در جنگ مجروح گردیده بودند، آنهایی که با مشکل تنفسی دچار بودند. عامل آن دود و گرد و خاک بود. برخی از مردم که دارای ماسک یا نقاب بودند به شفاخانه آمدند. آنها کارمندان سی نبودند، بلکه بیرون از شفاخانه آمده بودند. برخی از آنها با صدای بلند از حمله کیمیایی میگفتند، برخی آب میپاشیدند. وضعیت در آن زمان خیلی درهم و برهم و از کنترل خارج بود. ازدحام بیش از حد بود. مریضان زیادی در صحنه دیده میشدند. در اتاق عاجل وضع از کنترل خارج بود.
اسامه یکی از نرسان در شفاخانه دوما گفت این آوازه را سازمانهای مخالف پخش کردند.
علمونا انه اهم عرض بموضوع الكيماوي انه بيكون عند المصابين شيء اسمه حدقه
ما همگی به خوبی میدانیم که یکی از علائم مسمومیت کیمیایی این است که مردمک چشم مریض کلان میشود. ما در وقت کار با آن ملتفت هستیم. من مردمک چشم مریضان را متوجه بودم. آنها این حالت را نداشتند. در این زمان برخی از مردمان از حمله کیمیایی صحبت کردند. آنها کارمندان شفاخانه نبودند. شاید آنها از کلاسفیدان یا کمک رسانان بودند.
علاوه بر کارمندان صحی، باشندگان محل و شاهدان عینی نیز وقوع حمله کیمیایی را تکذیب کردند. یکی از اهالی محل بدون معرفی خیش گفت
ما نعرف كل احياءه كل الناس نحن هون لانه ثبت انه صرنا هيك كلياتنا عايشين ببعض
ما نحن ما هم دیگر را به خوبی میشناسیم، زیرا برای مدت طولانی با هم زندگی داشتیم. ما هیچگاه نشنیدیم که بالای کسی حمله با مواد کیمیایی صورت گرفته باشد یا کسی از آن تلف شده باشد.
یکی دیگر از باشندگان جوان محل در بیرون از شفاخانه میگوید
دفاع المدنی هدلوله و شاد جیش الاسلام هدلوله جیش الارهاب
این کار دفاع ملکی سوریه یا سپاه اسلام است.
او میگوید این مردمان این کشور را نابود کردند. ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا به ظن ارتکاب حمله کیمیایی از طرف رژیم سوریه بر مردمان ملکی در دوما، حملاتی بر تأسیساتی که گفته می شود اسلحه کیمیایی در آن ساخته و نگهداری می شود انجام دادند و در عین زمان تیمی از یک سازمانی که حملات کیمیایی را نظارت می کند نمونه های از خاک و غیره را از شهر دوما برای تحقیقات مزید با خود برده است. رژیم بشار الاسد و حامی و روسا نیز از وقوع چنین حمله انکار میکنند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
نزدیک به 40 دانش آموز دختر در یکی از لیسه های ولایت بامیان دچار مسمومیت شده و به شفاخانه ولایتی بامیان بستری شدند. مقامات میگویند که هنوز علت مسمومیت این دانش آموزان مشخص نشده است، اما تحقیقات در این زمینه آغاز شده است. ظفر بامیانی، خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا، در این باره گزارشی را تهیه کرده است.
مقام‌های محلی ولایت بامیان میگویند که صبح روز یکشنبه نزدیک به 40 تن از شاگردان لیسه شیرین هزاره در مرکز این ولایت به دلیل مسمومیت و اختلالات صحی به شفاخانه این ولایت منتقل شدند. گرچند دلیل مسمومیت این شاگردان هنوز معلوم نیست، اما برخی از شاگردان این لیسه که به شفاخانه منتقل شدند میگویند که آنان از اثر استشمام یک بوی بد دچار اختلالات صحی شدند. در سال‌های اخیر صدها تن از دانش آموزان مکاتب دخترانه در ولایت مختلف کشور به دلایل نامعلوم مسموم شدند، اما دکتران هنوز عوامل قطعی این رویدادها را تشخیص نکردند. ایوب آروین، رئیس معارف ولایت بامیان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
تعداد شاگردای مکتب شیرین هزاره به دلیل نامعلومی که حالا دچار مشکل شده، اینها به شفاخانه ولایتی مرکز ولایت بامیان منتقل شده، تحت بررسی هست. دکتر صاحب حالا در حال بررسی هستند که ببینن که علت این چی هست، آیا مسمومیت هست، حالت روانی هست یا دلایل دیگه وجود داره. هنوز مشخص نیست که اینا دچار چه مشکلی شده. هنوز تحقیقات به نتیجه خاص منجر نشده، هنوز مشخص نیست که دلایل این چی هست. بعضی ها گفتن که ممکن این نوع از هیستری باشه و بعضی ها گفتن ممکن مسموم باشه، بعضی ها گفتن که ممکنه یک حالت روانی وجود داشته باشه، ولی در حال حاضر ما نمیتونیم حکم بکنیم که کدام یک از این نظریه ها درست است.
دکتران شفاخانه ولایتی بامیان وضعیت صحی این دانش آموزان را خوب خوانده میگویند که هموکنون تمامی این شاگردان صحت یاب شده و به خانه هایشان برگشتند. دکتر فروغ الدین امیری، سرطبیب شفاخانه ولایتی بامیان، به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید:
ما شوم شون رسیدن بو بو سگل باتی سر خاطر شوم شده که گنجات سر دیدی همشون این می ازمی ترکش ازمی مشکل شوکی بودن سر در ترکشی ابتدایی که ما معلومه گرفتیم
دکتران شفاخانه بامیان با آنکه هنوز دلیل بروز اختلالات صحی در این دانش آموزان را تشخیص نکردند، اما میگویند که ممکن این حالت ناشی از استشمام مواد مسموم کننده باشد. مقامات صحی گفتند که خون شماری از دانش آموزان نمونه برداری شده و تحقیقات در مورد چگونگی مسمومیت آنان جریان دارد. ساجده و لیلا، دو تن از دانش آموزان لیسه شیرین هزاره، میگویند:
دوستیم شتاب یک بوی بعد اما دو سال طرف درس نداد کلی.
من دختر بردم در خونجی.
مقام های محلی بامیان گفتند که تحقیقات درباره پیدا کردن عاملین این رویداد آغاز شده است، اما تا کنون فرد و یا گروهی در پیوند به این رویداد بازداشت نشدند. مقام های ریاست معارف بامیان میگویند دانش آموزانی که چند سال قبل در ولسوالی پنجاب این ولایت دچار مسمومیت شده بودند، برخی از آنان در مدت طولانی دچار اختلالات روانی صحی بودند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
شنونده گرامی، به ختم نشرات برنامه صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای آمریکا رسیدیم. لحظاتی بعد همکاران رادیو آزادی که از پراگ و کابل نشرات دارند، از همین موج رادیو خبرها و گزارش‌ها را تقدیم می‌کنند. با سپاس از شما که شنونده خبرها و گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا بودید. روز شما خوش و خدا حافظ.